الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين و الا يمزجه بالاربع بل بالمساوئ بالعجوز كان شريكا بمقدار عین مالهی لا قیمتهی لأن زیاده الفاصله صفتون حصلت به فعل الفاسد عدوانم فلا یسقط حق المالک مع بقاء عین مالهی کمالو ساقا نقرته و علفت دابته فثمنه و قیل یسقط حقه من العین للاستهلاک. و قسمت مدار دقیقه توجه بفرمایید، اگر قاسب مال مقصوب رو مخلوط کرد با مال خود، عرض کردیم گاهی خل با غیره، اگر مخلوط کرده قابل جدا سازی است خب باید جدا کنه، ولو مشقت بره هزینه داره. اما اگر مخلوط کرده قابل جداسازی نیست، اینجا سه صورت داره. گاهی مخلوط کرده به با مساوی، گاهی مخلوط کرده با ارده، گاهی با اجود. بحث رو منحصر کنید در اون مثال گفتیم، کسی روغن قصب کرده آورده مخلوط کرده با روغن خود، اگر روغن قصب شده روغن نباتی بود، روغن خودش هم روغن نباتیه، خب اینجا که مشکلی نیست، مثلا این فرق این صورتش بحثی نداره، میشن شریک. یکی از اسباب شرکت، شرکت قهری، اختلاط امواله که مالکین میشن شریک و هر کدام در اون مال مخلوط شده به نحوه مشاع سهم دارن، دیگه میشن مالک جزء مشاع. یک کیلو روغن نباتی قصد کردی با 5 کیلو روغن نباتی خودت قاطی کردی، حالا شده 6 کیلو. خب این 6 کیلو روغن یک ششمش به نحوه مشاع، به نحوه مشاع مال مالک، اینجا هیچ بحثی نداره. مالک قاف مقصوب من، مالک با تو شریکه، این 6 کیلو روغن 1/6 مال اوست، عین هر دو شریک دیگه که وقتی میخوان تقسیم کنن باید رضایت هر دو باشه، به قدر سهامشون سهم برمیدار. اینجاش بحثی نداره. در صورتی که مخلوط بشه با اربع، بحثش دیروز بود که گفتیم سه قوله، روغن حیوانی قصد کردی با روغن نباتی قاطی کنی، سه قوله که بحثش دیروز شد. اون چه که محل بحث و دقت خاصی میخواد بحث امروزه، اگر روغن نباتی قصد کردی با روغن حیوانی که ملک خودت بود قاطی کردی، مثال هم اینجوری در نظر بگیری تا اون قیلهی که بعد مطرحه دو سطر بعد دلیلش روشن بشه. 1 کیلو روغن نباتی از ما قصد شد، این قاصب برده این رو با 20 کیلو روغن حیوانی قاطی کرده، مقصوب مخلوط شده با اجود از خود. اینجا حکم چیه؟ دو قوله. اون قیله که بعد میاد و به نظر میاد اون قیله علی قاعده است، میگه خب هیچی دیگه، باید اون قاسب بدل بده به تو، یک کیلو روغن نباتی از تو قصد کرده یک کیلو روغن نباتی تهیه کنه به تو بده. اما شهیدین اصرار دارن سر شرکت که مالک با قاصد میشن شریک، اونم در عین اون روغن، نه در قیمتش. خوب دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی الان شده 21 کیلو، 20 کیلو روغن حیوانی از قبل مال اون قاصد بود، 1 کیلو روغن نباتی از ما قصد کرده قاطی کرده با او شده 21 کیلو. من مالک با او در این روغن مخلوط شریکیم، 1/21 این روغن به نحو مشاع مال منه. باید بنشینیم پای تقسیم کنیم، 1 کیلو بده به من از 21 کیلو. خب این 21 کیلو، 1 کیلوشو بده به من، 1 کیلو روغن نباتی از من قصد شد، 1 کیلو روغنی که الان میده به من، من میدونم این 9/10 روغن حیوانی شده، خیلی قیمتش بالا میره، ارزشش بالا میره. شهید فرض بوده خب بره. ان زیاده صفتان حصلت به فعل القاصب عدوانا فلا شیء له کما لو ساقا نقرتا. اگر قاصب یک تیکه نقره از ما قصد بکنه ببره این رو زرگری کنه، انگشتری درست کنه، و قهرن قیمت پیدا میکنه، قیمتش بالا میره، اون انگشتر ساخته شده مال من مقصوب منه، قیمتم بالا رفته، رفته چیزی به قاصد نمیرسه. این زیاده صفتون حصلت به فعل القاصد عدوانن فلا شیء له. اینجا هم همینجور، 1 کیلو روغن تو رو باید از این 21 کیلو روغن بده، حالا 1 کیلو میده به تو ارزشش بالاتر رفته، که قبلا روغن نباتی بود الان روغن مخلوطه، اونم مخلوطی که 9/10 حیوانیه. مثلا این زیاده صفتون حصلت به فعل القاصد، مخواست نکنین کار. لذا شهید فرموده شرکت، شهید اول، شهید ثانی، شرکت اونم در عید. اما اشکال اینه، خوب دقت کنید، اشکال اینه، یه وقت 1 کیلو روغن از ما قصد کرده، روغن نباتی با 20 کیلو روغن نباتی خودش قاطی کرده، خب مماثل بودن با هم دیگه، میگیم حالا 1/21 این 21 کیلو روغن مال من، او 1 کیلو میده، بالاخره همش روغن نباتیه دیگه. این باید ما چه قائل بشیم به زمان مثل، چه قائل بشیم به به شرکت، فرقی نمی کنه. بگید مثل رو زامنه، مثل میده دیگه، الان 1 کیلو میده به تو مثله، اونجا بحثی نیست. اما اگر در ما نحن فیه بخواید قائل به شرکت بشید، روغن حیوانی که مثل نیست برای روغن نباتی، این 1 کیلو روغنی که میده 9/10 روغن حیوانیه، این مماثل مال من که قصد کرد نیست، قیمت او هم که نیست، این نه قیمت نه مثله. سبب ملکیت این 9/10 برای من مالک چی میخواد باشه؟ ملکیت سبب میخواد، من روغنه رو از او خریدم؟ نه. هبه کرده به من؟ نه. قیمت مال منه؟ نه. مثل مال منه؟ نه. پس او چه حساب میخواد ملک من بشه؟ گفتید ان زیاده صفتون حصلت به فعل القاصد عدوانن فلا شیء له. اینجا صفتون نیست، ان زیاده عینن نه صفتون. یه وقت انگشت نقره رو قصد میکنیم برای انگشتر میسازیم، اعیان اموال قاصد تو انگشتره که نیست، اگر باشه هم باید پس بدیم، نگینش مال اویو باید پس بدیم. اینه حلقه درست کرده، اون حلقه قیمتش بالا رفته، خوب رفته، عین مال او نیست، اما الان اعیان اموال او تو این روغن است. سوال اینه بین نحو گرد کنید یا کنید تو هلو قیله بین نحو نگفته، میتونید جور مطرح کنید سبب ملکیت اون روغن های حیوانی برای من مقصوب من چیه؟ ملکیت سبب باقید من میخوام مالک این یک کلو روغن بشم که 9/10 روغن حیوانیه، به چه سببی؟ این نه قیمت مال منه، نه مثل مال منه، و نه اسباب ملکیت که معلومه چی هست اینجا وجود داره، به چه حساب میخوام من مالک این بشم؟ یک کلو روغن نباتی از من قصد کرد، قاطی کرده با 20 کلو روغن حیوانی، رد المثل رد العین متعذره، ولو عین موجوده هست، معدوم نشده یک کلو روغنه تو این 21 کلو روغن هست اما متعذره، وقتی متعذر شد باید مثلشو بده، بره یک کلو روغن نباتی تهیه کنه بیار بده. اشکال بر شهیدین اینه، ان زیاده صفتون، صفتون نیست، عین. بله قبول داریم ان زیاده صفتون حصلت به فعل القاصد عدوانا فلا شیء له، اما در جای زیاده صفت باشه او بر مانحنفی تطبیق نمیشه، مانحنفی عینه نه صفت. بله انگشتر رو نقره رو قصد کرده بوده، یک رکاب انگشتر درست کرده، اون صفتون چون عین از اعیان مال او نیست، اینجا
زیاده ارزش نداره، نه که اون دانه‌های روغن زیاد شده، بلکه ارزش اون یه صفت بعده.
اصلا سوال اینه، میگیم اگرم میخواید بگید یک صفتی پیدا شده ارزشمند شده، صفتی پیدا شده، الان بهش نمیگن روغن نباتی، میگن روغن مخلوط. اگر این میگیم خب اینا هم که باشه باز عینم هست، قبول داریم یک کیلو روغن میگیرید این 9/10 روغن حیوانیه، اعیان اموال او داخل اینه. اگر بگید این اشکال در جایی که ممزوج کنه با مساوی اونجا میاد، میگیم نه اونجا نمیاد، چون درست ذرات مال او در یک کیلو هست، ذرات مال تو هم تو هست، اما مماثله، بالاخره باید به تو مثل بده، مثل داده هم
میخواد خود اون ذرات خودشو بگیره، اون موقع
مجموعه نیست. ببینید حرف اینه، میگیم حق اینه، میگیم در هر سه صورت، چه خلط بالعجوز، چه خلط بالاربع، چه خلط بالمساوی، در هر سه صورت رد عین کاملتا متعذره، باید بریم سراغ مثل. اونتا خب در جایی که مخلوط کرده با منفا مساوی، نه اینه که اون مساویه با اینه، عین اموال او در همین موجوده، رد و عین المال تا جایی ممکنه باید بشه، میگیم او الان میشه با این شریک کلیه در معین، در همین 21 کیلو باید 1 کیلو بهش بدی، بالاخره 1 کیلو هم که بدی یا بعضیش عین مال اوست بعضیش مثل مال اوست، این ذرات روغن یک کیلو رو دادی بعضش عین مال اوست بعضش مثل مال اوست، اما وقتی مخلوط بالعجوز شده بگیم او باید یک کیلو از همون مخلوط بده، اون نه مثل نه قیمته نه سببی برای ملکیت او داریم. بذار به نظر میاد اون قیله علی القاعده حرف بزنه، عرفن هم که نخواهیم وارد این دقائقش بشیم عرفن هم که خب میگیم حرف رو، البته یه جای داخل حالت عرف نیست، خب وقتی ریشیابی میشه میبینیم عادلانه حرف میزنه. تو یک کیلو روغن نباتی از این قصد کردن، الان میخوای یک کیلو روغن حیوانی بگیریم، این محدودش کرده، فرض کنید محدودش کرده با 50 کیلو روغن حیوانی، یک کیلو تو رو. حالا بگیم تو یک کیلو از همین 51 کیلو بری بگیری از اون، شریک میشی به نسبت مالی، تو داری در نقد از اون یک کیلو روغن حیوانی میگیری، اینا مماثل نه قیمته. چه سبب برای ملکیت این داری؟ اون فرق میکنه. ببینید گوسفند رو وقتی چاق کرد اونجا زیاده صفت کن حسلت به فعل القیل، اعیان اموال اون نیست اینجا. اینا رو شما که آزمایشگاهی بهش نگاه میکنید اینجوری میگید، اما عرفا هم اینجور نمیگن. علی حال میگیم تو مال تو تلف کردی، دادی این حیوان خورد شد تلف، حالا این حیوان چاق شده، این دیگه کار تو نبود، این دیگه عین مال تو نیست. عبارت ببینید، و الا یمزجه بالاردا، اگر ممزوج نکند مقصوب را با پستر بلکه با مساویا اجود مخلوط کند، کان شریکن، کان اون مالک با قاصب شریک به مقدار عین مالش، یعنی وزدن. یک کیلو از تو قصد کرده با 50 کیلو روغن حیوانی مخلوط کرده، شده 51 کیلو، 51 همش مال تو. شرکت هم که توجه دارید، شرکت یعنی ملکیت مشاع، یعنی در این 51 کیلو در تمام ذراتش هم تو مالکی هم بود، منتها به نحوه به نسبت مالی. یک 51 میشه مال، نه قیمتش. میگه پای قیمت هم مثلا نکنید، این مال موجوده در بین اونها شریک میشود به نسبت این اون مال. لأن زیاده، بگید خب یک کیلو میگیره خیلی ارزشمندتره، لأن زیاده مربوط به صورتی است که خلط بالعجوت باشه، صورتی که خلط بالمساوی است، کنجا زیاده ای نیست. در صورت خلط بالعجوت زیاده ای حاصل میشه، میگه این زیاده حصلت به فعل القاصب. این زیاده، لأن زیادت الحاصله صفت حصلت به فعل القاصب قدوانن، میخواست قاطی نکنه. فلا یسقط حق المالک مع بقاء عین مالی، عین مالی اون موجوده معلوم که نشد. این کما تشبیهی که میکنه، عرض کردیم قیاس مع الفارقه، کما لو ساق ان نقرته، زرگری کند قاصب نقره را، خب به قیمت میاد. ان زیاده صفتون حصلت به فعل القاصب عدوانم لا شیء له، و علف دابته فسمنه، گوسفندی را علوفه بده از چاق بشود. خب باید گوسفنده رو پس بده. این زیاده صفتون حصلت به فعل القاصب قدوانن لا شیء له، و قیل یسقط من العین. بگون بیان این عرض کردیم دلیل برای این قیله، خب مطلب شاید روشن‌تر بشه. ملکیت سبب میخواد، ما بخوایم اون روغنهای حیوانی رو مالک بشیم در برابر روغنهای نباتی که از ما قصد کرده، به چه حسابی؟ که قیمت که نیست، مثلم که نیست. میشه اصل مال به باطل. بگید قاسب، گفت قبلا گفتیم قاسب بودن سبب زوال ملکیت از او نمیشه، اینو ملک بود. و قیل یسقط حق مالک، حق مالک گفتید موجود است، بله خب موجوده ولی مستهلک شده. قبلا گفت در حکم مستهلک دل استهلاک، وقت قاسب دیگه اختیار میشه دست او. او البته میتونه تو رو شریک کنه، اگر شریک کنه یک لطفی کرده به تو، اگرم شریک نکرد مثل مال تو میاره بده از بازار تهیه کنه. و یتخیر قاسب بین دفع من العین، از همین 21 کیلو یک کیلو بده به تو، لأنه متطوع به ظاهر، که داره بخشندگی میکنه نسبت به اون مازاد به تو میبخشه اما واجب نیست برام. و بین دفع مثل میتونه بره مماثلشو بیاره به تو بده، یعنی عیناً مثل دلیلی که قبلیه مطرح بود تو خلط بالاردام مطرح بود، اینجا مطرح هم برای شهید فرموده والاقوى الاول. خب با اون توضیح گفتیم ممکنه مناقشه بشه.
این
خب سبب خودشه، طلبکار ما سبب خودشه. در خلط بالاردا او باعث میشد مال مالک قاسب، سبب میشد مال مالک تنزل پیدا کنه، گفتیم عرش. اینجا مال مالک ارزش پیدا کرده، خب خودت باعث شدی عرش هم میخوای. احتیاط در این موارد به مصالحه هم راهی برای احتیاط نیست، یعنی اگر بخوایم رو قاعده بگیم دوران هم بین وجوب و حرمته، احتیاط امکان نداره، بخواد احتیاط بشه باید صلح کنه.
مکلفین همینه، برای
مرد تقلید چیزهای حاکم بشه که احتیاط خب نمیتونه فتوا به احتیاط رو به عنوان مرجع معرفی کنه، چون احتیاط در این موارد جا نداره،
خودش میخواد احتیاط کنه برای اوزنه
باشه، باید خلاقه حکمم بکنه، چاره ای نداره، باید علال قاعده پیش بره. ببینید یا اون مبنا اول اون پذیر مبنا دوم رو به این نه فتوا بده، اگر به نتیجه نرسه فتوا نمیده، میشه دوران بین وجوب و حرمت. آیا واجب است بر قاسب این رو بپردازه به اون یا حرام است بر مالک گرفتن این؟ نمیدونه، یک کیلو رو بگیره بر مالک حرامه یا بر قاسب واجبه بده، هر کدوم طرف بری خلاف احتیاطه. در دوران بین المحصورین بسیار احتیاط ممکن نیست که زد فتوا نمیده، عملا میگه صلح کنی، صلح قهری، مجبور میشن طرفین به مصالحه. اگرم احیانا نه، تحیه در تعارض ادله است، اگر دو روایت تعارض کنه اونجا تحیره، تحیره در فتوا مستند فتوا برای تحیره در فتوا تو تعارض ادله است، اینجور جواه نمیتونی بگیم مخیر از دل بخواد فتوا بده، فتوا بلا دلیل میشه. در تعارض ادله چون ادله ای داریم میگه مخیرید، اونا میشه که احدهما لا به عینه بشه حجت، احد المتعارضین. اگرم احیانا به قاضی مراجعه کنن، قاضی باید حکم حکومتی کنه، یه وقت بحث فتواه یه وقت بحث قضایه، مفتی نمیتونه فتوا بده. اما اگر مراجعه کردن این متنازعین، این قاسب و مالک، به مرجعشون که قضاوت کنه، او باید حکم حکومتی کنه. حکم حکومتی هم دائر مدار مصلحت فعلیه، مصلحت فعلی. ببینه وضعیت فعلا چجور افضا میکنه، کی رو مأمور کنه، آیا مالک رو مأمور کنه به اینکه برو مثل تهیه کن بده، یا مأمورش کنه که از همین بده، از همین مخلوط؟ ممکنه در منازعه امروز مالک رو مأمور کنه که از همین بده، در منازعه فردا خلاف اینو بگه، چون احکام حکومتی تابع مصالح فعلیه، ممکنه تا فردا وضعیت تغییر کنه. و معونت و قسمت علی القاصد، ایناش دیگه تا حدود روشن، حالا تا جزئیاتی داره برسیم. اگر مال مخلوط شده بخوای تقسیمش، بخوای جدا کنی، یاد جدا سازی، اگر جدا سازی نیست بخوای تقسیم کنی، خود تقسیم ممکنه هزینه داشته باشه، تبدیل به تقسیم کرده ایشون، چه در تمیز که قبلا مطرح بود جدا سازی، چه در تقسیم که فعلا مطرحه. اگر هزینه وجود داره، هزینه به گردن قاصب، چون او سبب شده. و معونت القسمت علی القاصب به خاطر وقوع شرکت به سبب فعل او تعدیان. این تمام. هذا كله اذا مزجه بجنس، فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج فهو اتلاف لبطلان فائدته وخاصيته. وقيل يثبت الشركه هنا ايضا كما لو مزجاه بالترازي او امتزجا بانفسهما لوجود العين ويشكل. این قسمت هم باز دقت خاصی میخواد. ببین رو این مثالی میزنیم، اگر زید شکر رو قصد کنه، بیاد با آب مخلوط کنه شربت درست کنه، خلط به غیر جنس که دیگه جدا سازی هم ممکن نباشه، اگر شکر رو قصد کردی آوردی شربت درست کردی، من اون شاید اول فهمیده خب این که اطلاف دیگه، باید قاصر مثل قیمت بشه، مثل در مثلیات قیمت در قیمت، اطلاف دیگه شکر نیست، شربت وجود موجود شده، شده طبیعت سالسی، اطلاف. من رو علامه فرموده که نه، شریک میشم در همین طبیعت سالسه، شریکم، این شربت مال هر دوتاست، ظاهر فرمایش علامه همینه که شرکت در عینه، چون تعلیلی که میاره میگه به وجود عین، بالاخره معدوم نشده، اون شکر حل شده در آب، موجوده، معدوم نیست. اشکال شیرستانی داره، دقت بکنید، میگه خب شما میگید شریکت، وقتی شریک شدن، شریکین باید مال مشاع بین هما رو تقسیم کنن با رضای هم، تقسیم اینا بیان شربت رو تقسیم کنن، مجبور کنیم قاصب را به این که از این شربت باید بدی به مالک، و او را بگیم باید تو از این شربت بگیری، مالک رو مجبور کنیم از این شربت بگیره، الزام المالکه در مثلی به اخذ غیر مثل. و این رو چه قاعده ایه؟ مالی که از من مالک تلف شد مثلی بود، الان منو ملزم میکنن غیر مثل بگیرم، شربت که مثل نیست برای شکر. منیز الزام قاصب راست به غیر مثلی، در مثلی، اینم رو قاعده نیست. در قصد مثلیات مالک موظف مثل بده، قاصب موظف مثل بده، مالک هم موظف همون مثل رو بپذیر. اینجا از هر دو طرف خلاف قاعده میشه، او باید شربت قبول کنه، شربت مثل مال او نیست، اینم باید شربت بده، اونی میده مثل نیست نسبت به اون چه قصد کرده. لزوم فهمت معنا نداره بگیم شرکت، چون وقتی گفتی شرکت دیگه باید تا ته مطلب برید، تا شد شرکت میشه اون مال مخلوط، فعلا میشه مال مشاع هر دوتا. مال مشاع هر دوتا که شد، مال مشاع رو تقسیم میکنن خود اون مال. بعد گیر قاسب غیر مثل آمده، گیر مالک قاسب غیر مثل داده، این رو چه حسابه؟
در فرمانش
رو عزیزم شهید خودش همین رو پذیرفته بود؟ در اون دوتا روغنی که مثل نمید؟ اون از خارج گفتیم، بله، در اون قیله همین رو عرض کردیم، گفتیم اون روغنی گرفتیم مماثل مثل که نیست، قیمت هم که نیست.
یعنی چه تو شهید اون رو پذیرفته ولی اینجا همین اشکال رو برنامه میکنه؟
دیگه اثبات و لعلا عبارت ببینید، مفهمد که هازا کلو ازا مزجهو به جنسهی، این مباحثی داشتیم در مزج به جنسه، معلوم میشه ایشون نکته باعث قفلت شهید شده ظاهرن این باشه که اون روغن حیوانی را با روغن نباتی مجانس و مماثل حساب کرده، مانه که اینجوری نیست، روی حساب بگم مماثل گفتیم آنچه که در اوصاف و در اجزا مثل همند، روغن حیوانی که مماثل روغنه نباتی نیست، معلوم شد اونجا جنس رو جنس منطقی گرفته نه عرفی. هذا اذا مزجه به جنسه، فلو مزجه یا مزجه به غیرهی کزید به شیرج، شیرج رو گفتن روغن شیره کنجد، روغن کنجد، فهو اطلاق به بطلان فائدتی، چون دیگه این اصلا میشه گفت به بطلان فائدتی و خاصیتی این اون نیست، شده طبیعت دیگری. و قیل یسفش شرکت کنا، علامه فرموده شرکت در اینجا ثابت است ایضا. بعدم علامه یک تنظیری هم داره، میگه اگر یک نفر آب بیاره دیگری شکر بیاره، اینا شربت درست کنن با رضای هم، مگر در اون شربت شریک نیستن؟ یا به صورت اتفاقی اینا مخلوط بشه با هم، مگر شریک نمیشن؟ خب در قصد هم همینه دیگه، شرکت، شرکت اثر اختلافه، عدوان و عدم عدوان دخلی نداره. کما لو مزجاه به ترازی او امتزجا به انفسه هما، قیل یک اتو شرکت لوجود این، درسته با غیر مجانس مخلوط شده اما معدوم که نشده این موجوده، ولی یشکلو به ان ایشکلو رو با این پیش فرض واردش بشید، اگر قائل به شرکت شدی یعنی این مخلوط فعلی مال مشاع هر دوتاست، مثل یکی که زمین که مال مشاع زید و عمره، این مخلوط فعلی مال مشاع هر دوتاست، این آب مال هر دوتاست، اون شکر مخلوط با این مال هر دوتاست، این معنای شرکت دیگه. وقت اشکال اینه، وقتی میخواد شرکت شد اینا میخوان تقسیم کنند، قاسب ملزم میشه به دادن غیر مثل، مالک هم ملزم میشه به گرفتن غیر مثل در مثلی، و یشکلو به ان جبر المالک علا اخذهی، علا اخذ اون مخلوط، ای بالعقل او بدونه، رو تو فرانسیز بگیرید کاری به این نداشته باشه، حالا اخذ کند بالعرش یا بدون عرش، ممکنه یک عرشی هم بگیره اگر نقصان قیمتی، اگر ضرری متوجهش میشه، ممکنه بگی شکرهای تو چقدر ارزش داشت، از این شربت وردار مقدار تنزل قیمت هم بهت به عنوان عرش بدی، اگر شرکت شد باید بر اساس وزن تقسیم کنن، او به مقدار وزن چون مکیلن هر دو موزونن یا مکیلن، به مقدار وزن و کیل مال بردار از این مخلوط ضرر متوجه میشه عرش بگیر، ضرر متوجه نمیشه همونی که بردار. اشکال اینه، میگه مجبور کردن مالک رو بر اخذ این مخلوط، این الزامون به غیر الجنس فی المثلی و خب خلاف القاعده، خب شکر ازش قطع شده بودن شربت بگیره، قاصب رو مجبور کنیم، اینم قاصب رو مجبور کردید بر اینکه غیر مثل بده، و جبر القاصب اثباتون به غیر مثل علیه به غیر رضا، اثبات غیر مثل است برو بدون رضای او، رضایشون میگه فالعدول الی المثل اجود، همونی خودشون بریم بگیم خب شکر رو قصد کردی شربت درست کردی دیگه شکر تهیه کن به او بده، فالعدول الی المثل اجود، گفتید این مال موجوده متعذر ردش دیگه، برای اون نمیگیم معدوم بوده و ربش متعذره، و وجود العین غیر متمیزت من جنسها کت طالفه، مثل طالفه حکم طالفه رو این کاف که میگه این نظر حکمی حکمن حکم طلب شده رو داره، ولو زرع القاصب الحبه فنبت او احزن البیزه فافرخ فالزرع والفرخ للمالک على اصح القولین. تا اینجا بحث در بفرمایید. نه بفرمایید بفرمایید دوایی برای
برپاسی
بله هر جایی کلاس شما اونجا بخواد اجازه بدید من این محاضره صحبتی بکنم بله با اجازه شما بفرمایید
پخشان بدید
من هم حالا این موضوع پیش اومد یک تذکر رو من عرض میکنم، شاید با اجازه آقای بزازی، احتمال با آقای بزازی ارادت خاص دارم، ایشون اخلاصی ایشون برای همه محرزه، اما یک تذکر رو من لازم میدونم، این احساس تکلیف میشه که عرض کنم، شاید به مزاق بعضی هم خوش نیاد. نظر سنجی از اساتید خیلی خوبه، اگر سال دو بارم باشه که پارسا ظاهرن بود خیلی خوبه، ولی باید توجه بکنن آقایون این بخشی از کاره، چرا یک نظر سنجی از عمل کرده مدیریت انجام نمیشه؟ ما کم مشکلاتی تو این مدرسه با این عظمت نداریم که ناشی از بعض ضعف‌هایی است که تو مدیریت وجود داره. یک بار نظر سنجی بکنن از طلبه‌ها از اساتید، مدرسه مدرسه عظیمیه، اینجا رو نمیشه نادیده گرفت، از هر جهتی مثل با عظمتیه و این اقتضائات خاص داره، و من اینی که عرض میکنم عرض کردم شاید خوشایند نباشه، من سالیان سال اینجا بودم، از سال 74 اینجا بودم، حقیقتش اینه که تنزل عجیبی دیده میشه در این سال اخیر از جهات مختلف، ما اساتید زبده داشتیم اینجا، الان نمونه اونها خیلی کمند، اعراضی که الان برای اساتید پیدا شده از اینجا، اساتید معظمی از اینجا رفتند، آقای مسعودی آدم کوچکی نبود، آقای فروغی آدم کوچکی نبود، آقای موسوی خراسانی آدم کوچکی نبود، دیگه نمونه ها زیاد، اینا رفتند و متاسفانه هم هیچ تمایلی هم با بعضی دوستان آقای بزازی که همکاراتون به من دو روز قبل من گفت که اگر مواردی سراغ دارید اساتید بیان، خب ما به هر کی میگیم اصلا پوزخند میزنه، چرا این وضعیت پیش اومده؟ کی مقصره؟ ناشی از کجاست این؟ چرا ریشه یابی نمیشه؟ از کدام نظر سنجی از اساتید کار رو پیش نمیبره، یک بخش کاره. آقایان باید این واقعیت رو بنویسن، مسئولیتی حساب یک مجموعه. اما ما مشکلات متعدد داریم اینجا. در نظر آموزشی اساتید دیگه هستن، خیلی حرف دارن برای گفتن، چرا کسی گوش نمیده؟ چرا کسی حاضر نمیشه به گوش دادن؟ این تعطیلات بیرویه غیر قانونی رو چه حسابه؟ 20 روز تعطیلی تو ایام نوروز پارسال رو چه حساب بود؟ الان هم همون زمینه داره فراهم میشه. تو تابلو زدن تعطیلات از 26 شروع میشه، انتهاشو ننوشتن، برای چیه؟ چه حساب 20 روز تعطیلی تو نظام حوزوی تو سطح 1 چه معنی داره؟ اینو فاجعه است دیگه. یه وقت شخصی عذر داره نمیاد، کار شخصیه. مدرسه رو به تعطیلی کشیدن، این چه جوابی داره؟ از نظر قانونی تعطیلات تا 4 عیده، 5 باید شروع بشه. خلاف قانون تعطیل میکنن، بعد میگن اساتید اختیار با اساتید. چه به گردن اساتید میذارید؟ شما اعلان کنید 5 میان با 2 درس شروع کنن. باید اصل سرپا بمونه و باید پای این محکم ایستاد. خیلی حرفا هست که باید اونتا دیگه. اینا ما از سال گذشته برامون درس شد تو بعضی جا، باید بعضی سال باید علنی گفت. این همه محدوده ها داره ضایع میشه، برای چی؟ چه باید کتاب اقرار حذف میشه؟ چرا باید یک فکری برای جبران این قسمت ها نشه؟ راه داره. ما نمیخوایم بگیم همه رو بدیم برنامه‌ریزی کنیم، همه یه محدوده رو بخونیم، اما راه داره محدوده هایی رو بدون خوندن کار کنیم به بهترین کیفیت گذرانده بشه، که هم طلبه بیفته تو کار، هم محدوده ها خونده بشه، یک دوره فقه کامل خونده بشه. خب اینا ضایع میشه دیگه. حالا انشالله امیدوارم اینا برسه به اون نقطه ای باید برسه و یک فکری بکنن. اینا هم که عرض میکنم از سر دلسوزیه، هیچ حساب دیگری رو ولو خواهم گفت ولی در کار نیست. من میبینم مدارس دیگر رو، وضعیت تحصیلی تو مدارس که نظم در مدارس دیگر رو با اینجا تو کل حوزه، اون تنزلی که پیدا کرده نسبت به این سالیان متوالی مشهوده برای من اینجا بودم. از اونم اساتید بزرگی رو که با ما قبلا اگر میگفتیم بیایید اونجا برای درسی اظهار تحرم، پوزخند میدنن بگی بیا. و این از کجا ناشی شده؟ چرا یک نظر سنجی نسبت به عمل کرده مجموعه نمیشه؟ اگر میخواید اصلاح بشه، اگر دل میسوزونید، اساسی کار کنید. این بخشی از کاری که خیلی هم لازمه، خیلی هم بجاست. اما اگر فکر مدرسه اید، فکر واقعی میخواید داشته باشید، واقعی کار کنید. انشالله که خدا را بیدوشید.